مؤمنین خدا و رسول خدا رو اجابت کنید اون زمانی که شما رو دعوت میکنن که احیا کنن. قطعا احیا، احیای نباتی و زندگی حیوانی که نیست، اینجا احیا و زندگی، زندگی معنوی و الهیست. وقتی که خدا و رسول خدا دعوت میکنن و اینطور مردم، مردم فهیم، مردم صبور، مردم نجیب ایران اینطور حماسه می آفرینن که تا الان الحمدلله همه دشمنان وادار شدن در مقابل این ملت زانو بزنن و خواستهای منطقی این ملت رو قبول کنن. خیلی متشکرم.
جناب شاه خدا به خدمت شما. یکی از مسائلی که جناب موسوی هم اشاره داشتن این که ما در دنیا انقلاب زیاد داریم. انقلاب‌های فراوانی در دل تاریخ انجام شده تا به امروز که همین امروز هم که داریم می‌بینیم باز انقلاب‌های زیادی انجام شده، اما انقلابی که نه تنها به سرانجام رسید، این که از مسیر اصلی و اولیه خودش و اون چیزی که مد نظر پایه‌گذار و بنیان‌گذارش بود انحراف هم پیدا نکرد. ما هنوز همون خط سیری که از سال 42 شروع شده بود تا امروز داریم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم حالا حضرت امام تا وقتی که بودن و حالا خلف بزرگوارشون که داریم نگاه می‌کنیم، همه آن چه که پایه‌ریزی شده بود سر جاش محکم‌تر از قبل حتی در سر پا مونده. می‌خوام اگر اشاره‌ای کوتاه داشته باشید، حالا جمهوریت و اسلامیت رو اشاره داشتن، به این پایداری و پابرجایی که خدا رو شکر داریم.
ببینید، یکی از ویژگی‌های اصلی و اساسی انقلاب ما که تقریبا متمایزش میکنه از انقلاب‌های دیگه مثل انقلاب اکتبر روسیه، مثل انقلاب فرانسه در سال 1789 و تمام انقلاب، یعنی تا قبل از انقلاب اسلامی، تمام محللین سیاسی و تمام مفسرین سیاسی بدون استثنا میگوتن هر انقلابی که در دنیا اتفاق میفته به سمت سکولاریزی شدن پیش میره، یعنی به سمت جدای دین از جامعه، از سیاست، از اقتصاد، از فرهنگ. بعد در این راستا امام، حضرت امام اومدن انقلابی رو انجام دادن و به پیروزی رسوندن و اون رو تثبیت کردن که دقیقا خلاف این جریان مواج حرکت کرد، یعنی در راستای پیوند بین دین و جامعه. خود حضرت امام ببینید در صحبتهایی که ایشون در صحیفه نور دارن به کرات داریم میبینیم، میگه اسلام ولا اسلام همش سیاسیست، میگه انسان مسلمان ورود به سیاست هم براش حق هم تکلیف. شما ببینید زمانی که امام در نجف هستن، در تبعید هستن، زمانی که رابطه بین شاه و بین صدام یه رابطه به شما حسنه میشه و فشار میاره به دولت صدام که امام رو از اونجا اخراج کنه، این نماینده صدام میره خدمت امام، به امام سرا قرار میده، میگه یا به شما حسن بمانید در کشور ما، مهمان ما هستید، ما هم قدم شما را گرامی میداریم، اما فعالیت سیاسی نکنید. امام بلا فاصله میگه فعالیت سیاسی برای من اصلا تکلیفه، من بدون فعالیت سیاسی نمیتونم کار رو به سر انجام برسونم. بعد که انقلاب پیروزی میرسه دقیقا میبینیم شما اصلا امام اینگونه نیسته. ببینید حرفای زیادی مطرح میشه، یه عده میگن آقا بزنید اصلا حکومت عدل اسلامی، حکومت عدل اسلامی به این معنی که آقا انتخاباتی در این صورت نگیره، مردم حضور نداشته باشن. یه عده‌ای به شما هستم که امثال مرحوم بازرگان اینا اصلا میخواستن بذارن جمهوری دموکراتیک اسلامی، یعنی به نوعی تقریبا وصلش کنن به جهان غرب، همون دموکراتیک جهان غرب برای بشریت برمقان آورد و خیلی انقلاب ها هم به شما هستن همون رو به عنوان یک اصل گرفتن. اما امام احسن ملیگرایی، اما امام وقتی به شما هستن میاد، امام میگه آقا نظر من جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. یعنی دو بود داره، هم جمهوریت نظام برای امام خیلی ارزش داره که آقا باید هر انقلابی، برای همین هم شوخی نیست، شما ببینید هیچ انقلابی هم سابقه نداره، انقلاب ها نوعا وقتی انجام میشه دو سال بعد سه سال بعد، شما فرض کنید همین کودتایی که در مصر شد همین اخیر، بعد از یک سال و نیم انتخابات ریاست جمهوریش برگزار شد که آقای عسیسی برنده انتخابات شد. اما انقلاب ایران وقتی پیروزی میرسه بلافاصله یکی از مأموریت‌های اصلی که امام به مهندس بازرگان میره اینه که به شما عرض کنم رفراندوم برگزار بشه و مردم حضور پیدا کنن و نوع حکومت رو مردم باید چی انتخاب کنن. خب بعد از 50 روز، بعد از 22 بهمن، کمتر از دو ماه این انتخابات برگزار میشه و مردم با اون به شما اصلا شوق و ذوق و با اون مشارکت بسیار بالا میان به شما، یعنی تقریبا یه چیز 20 میلیون و تقریبا 288000 نفر به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه زیادتر، رأی میدن و فقط 241000 نفر هستن که به جمهوری اسلامی نه میگن. خب این میرسونه که امام به شما اصلا هم به بعد جمهوریت خیلی عنایت داشت، یعنی مردم باید مشارکت کنن، و هم به اسلامیت، یعنی به نوعی میتونه بگه مردم سالاری دینی. به این دموکراسی این چی؟ یعنی حکومت مردم بر مردم. امامی رو قبول نداشت. در کنار دموکراسی یه دینم باید چی باشه؟ یعنی دموکراسی دینی، یعنی مردم سالاری دینی. در عینی که به شما اصلا انقلاب ما و اصلا کلا نظام به شما اصلا که دینی دو چیز داره، یکی به شما اصلا که مقبولیت که مردم باید حضور پیدا کنن و مقبول باشه در نزد مردم. برای همین ائمه ما، بسیار ائمه ما میبینی به شما اصلا نتونستن با حکومت برسن غیر از حضرت علی ابن ابی طالب و امام حسن. چرا؟ چون نوعا کاری کردن که اینا مورد قبول مردم قرار نگیرن و موانع بسیار بسیار زیادی قرار دادن. و یکم مشروعیت، یعنی مقبولیت تنها هم کافی نیست، در کنار این بچه یک مشروعیت دینی هم.
البته یک موضوعی که به ذهن همین ابتدا میرسه این هستش که حالا قبل از اینکه این تعابیر دموکراتی و دموکراتیک و دموکراسی و اینها رو ببریم، ما یک الگوی حکومت اسلامی داریم که اتفاقا کاملا مبتنی بر رأی مردم بود. اون حکومت حضرت علی هست که اصلا هنوز این تعابیر مطرح نشده بود، راجع بهش هنوز صحبتی نشده بود و
اصلا وقتی زمان داشتیم که حضرت فشار آوردن، حضرت گفت حتما باید مردم حضور پیدا کنن تو مسجد و بیعت.
همین رو میخوام عرض کنم، ما رجوع در سطح بالای مردم برای انتخاب حاکم رو ما در اون سالها تبلورش رو نگاه میکردیم. جناب گودرزی در خدمت شما هستم.
حضرت حدیثش هم این هست دیگه که حضرت میفرمایند لولا حضور حاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربها. اگر مردم اصرار نمی کردن و فشار نمی آوردن و هجوم نمی آوردن، من رها می کردم این تظاهر. بله، حکومت اسلامی و اساسا اون الگوی مطلوب اسلام یکی از اصلی ترین نقش ها رو به مردم واگذار میکنه و حضرت امام تا بن دندان به این نکته معتقد بودن. خیلی زیبا فرمودید، شما ملاحظه بفرمایید در ابتدای انقلاب طبیعتا خب هر انقلابی یک فضای احساساتی حاکم میکنه، طبیعت اون دوره و وقت هم هست. اما حضرت امام در بالاترین وقتی که اوج احساسات مردم هست، حضرت امام کاملا به فضای چارچوب قانونی و قانونیت نظام هم فکر میکنن و در مدت زمان کمتر از دو ماه، این خیلی عجیب هست، شاید اگر به فضای عمومی مردم مراجعه میکردیم کمتر کسی اصلا شاید نمیتونستیم افرادی رو پیدا کنیم که در مشروعیت این انقلاب و در مقبولیت این انقلاب ذره ای تردید داشته باشن.
اصلا ببینید این شعار اصلا روز مردم بود، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یعنی همه مردم جمهوری اسلامی رو میخواستن. اما با این حال امام فرمودن که چی باید انتخابات برگزار بشه،
انتخابات برگزار بشه و اون سازوکار قانونی رو پیدا کنه و اون رأی حیرت انگیز مردم. من اجازه میخوام یک نکته دیگه هم به این مطلب اضافه کنم و از زاویه دیگه نگاه کنم. ما انقلاب هایی که در سطح جهان داریم، به خصوص انقلاب های کبیر، انقلاب های که بزرگتر هستن و مشهورتر هستن، مثل جمهوری دوم فرانسه، مثل انقلاب اکتبر روسیه، باز هم حتی انقلاب هایی که صفت کبیر رو به خودشون گرفتن، وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم یکی دو طبقه، یک طبقه، یک قشر از مردم اون موتور محرک انقلاب هستن و اونها هستن که انقلاب میکنن. تنها انقلاب چند قشری و چند طبقه، نه به اذعان نخبگان داخل ایران، بلکه کارشناسان خارجی، امثال فوکو، کسان دیگری که اومدن مطالعه کردن انقلاب ایران رو، به این اذعان دارن که اقشار مختلف، حتی مرفهین،
اراده جمعی،
بله، اون اراده جمعی که بین تمام اقشار جامعه شکل میگیره و این انقلاب رو به ظهور و بروز میرسونه، این ویژگی خاص انقلاب ایران هست که فکر میکنم تبلور کاملش رو در رأی حیرت انگیز و واقعا کم نظیر 98.2% مردم به جمهوری اسلامی میبینیم.
جناب مجلسی،
من اول اینکه خب تشکر میکنم، صحبت خوبی رو دوستان فرمودن، یه بحثی رو میخوام بهش بپردازم در این زمینه. اینکه به هر حال ما یه انقلابی رو در واقع بهش پرداختیم، این انقلاب به پیروزی رسید و در 12 فروردین ما هم مردم اومدن و رأی دادن، گفتن جمهوری اسلامی. اما میخوام یه گذری داشته باشم به انقلاب‌های دیگه‌ای که وجود داره و نقش مستقیم استکبار جهانی و اینکه این نقش امروز وجود داره. ببینید ما انقلاب‌های حالا عربی و بهار اسلامی که اتفاق افتاد در همین چند سال گذشته، طبعا شاخص‌ترینش بحث مصر بود. مصری که مردم با تفکر اخوان المسلمین میان مقابل حسنی مبارک میستن. تفکر اخوان المسلمین کدوم تفکره؟ از کجا به وجود اومده؟ از زمان سید جمال الدین اسدآبادی با کمک شیخ محمد عبدو، که خدا بیامرز شیخ محمد عبدو که از علمای بزرگ اهل سنت بود و به خوبی در کنار سید جمال الدین اسدآبادی شیعه یک تفکر ویژه را در کشورهای عربی به وجود آوردن، این ادامه اون تفکره. اما وقتی میاد به پیروزی میرسه، به گونه استکبار جهانی درش ورود پیدا میکنه که محمد مرسی که نماینده اخوان المسلمینه میاد به حکومت میرسه، تقریبا تمام اون تفکر رو مخالفش رو انجام میده. یکی از موارد تفکر اخوان المسلمین این هست که ما بیایم با وحدت اسلامی بتونیم مقابل استکبار بیسیم. اما محمد مرسی چیکار کرد؟ اومد با اختلاف انداختن در بین مسلمانای مصر و اینکه اصلا دستور داد که دیگه هیچ وقت هیچ شیعه‌ای نمیتونه در مصر تبلیغ مذهبی داشته باشه. ما شهید حسن شحاته رو در همون زمان داریم، به زودی سرنگون میشه. در واقع اون انحراف به گونه‌ای میشه که تفکر از هم میپاشه و بعد میاد اسیسی که در واقع نماینده حسنی مبارکه توسط این مردم انتخاب میشه، چون مردم میبینن این تفکر تفکری نبود که بتونه نجاتشون بده. ما انقلاب اسلامی رو به وجود آوردیم، خدا رو شاکریم، با زحمات که امام راحلمون پیر جماران انجام داد، با زحماتی که به هر حال شهدایی که در راه به ثمر رسیدن این انقلاب زحمت کشیدن. روز 12 فروردین مردم اومدن و به جمهوری اسلامی رأی دادن. بعد از اون جبهه استکبار باز میاد شروع میکنه حرکات خودشو. یه وقت در جنگ 8 سال جنگ تحمیلی که باز مردم میان با اتکا به همون کلمه وحدت اسلامی که بین هم شیعه هم اهل سنت و هم بقیه اقلیت‌های مذهبی میان در این کنار قرار میگیرن. ما شهدای عزیز مسیحی و ارامنه رو داریم، ما شهدای عزیز اقلیت‌های مذهبی رو داریم. اینها با چی مقابله کردن؟ همون تفکر امام راهلمون، یعنی مبارزه با استکبار. امروز همون ادامه داره. من میخوام خواهش کنم شنوندگان عزیز برنامه ضیافت به این نکته امشب دوباره اشاره داشته باشن، دوباره یه تفکری داشته باشن، یه مروری داشته باشن. مقام معظم رهبری یه زمانی میفرمودن تهاجم فرهنگی. تهاجم فرهنگی دشمن حمله کرده بود، اما کم کم ما غافل شدیم. این کلمه تهاجم فرهنگی تبدیل شد به شبیخون فرهنگی، یعنی دشمن از نقطه‌های غفلت ما سوء استفاده کرد. این شبیخون کم کم تبدیل شد به رخنه فرهنگی. دشمن اومد اون نقطه های حساس ما رو پیدا کرد و رخنه کرد، کم کم شد نفوذ فرهنگی، یعنی سرداران جنگی ما رو خرید. ما امروز اگر بخوایم ادامه اون جمهوری اسلامی رو داشته باشیم، اگر امروز یعنی در سال 1396 ما بخوایم پیروی کنیم از اون کاری که مردم در سال 1358 در 12 فروردین انجام دادن، اینه که شعار انقلاب، آرمان اصلی انقلاب رو بفهمیم، درک کنیم، بهش پایبند باشیم و مهمترینش بحث مبارزه با استکبار و اینکه گول استکبار رو نخوریم و بر این داشته خودمون ببالیم و بنازیم، این رو داشته باشیم و خدا رو شاکریم که در انقلاب اسلامی ایران توفیق زندگی کردن و خدمتگذاری رو به ما عنایت کرد.
سلام، تشکر میکنم. من این تأکید میکنم باز روی نکته آخری که شما فرمودید که ما اگر بدونیم که چی دستمون رسیده، در کجا داریم زندگی میکنیم، در چه فضایی داریم تنفس میکنیم و بیایم در تاریخ، خیلی راه دوری هم نمیریم، این نمیخواد احتیاج به 10 نسل گذشته نیست، بیایم سراغ تاریخ ذهنی و حالا سینه به سینه پدران ما که فضایی که 40 سال پیش بود چه فضایی بود. من عرض کردم فقط بیایم این رو بفهمیم که ما الان کجا هستیم، اونها کجا بودن و قدر بدونیم چیزی که درش هستیم و این فضایی که درش وجود داره. مثل
خداوند به ما عطا کرد.
احسن. مثل زیارت جامع کبیره که جناب آقای گودرزی فرمودن و ما عرض کردیم که کاش ما علاوه بر این که میخونیم تدبر هم بکنیم، یک مداقه ولو اندک داشته باشیم که داریم چه میخوانیم، از کجا آمده، برای چه آمده، دنبال چه چیزی هست. این خودش خیلی کمک حال ما خواهد بود. من از همه اساتید بزرگواران تشکر میکنم. متاسفانه متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، در این که حالا امشب من اصلا خودم هم نفهمیدم وقت چطور گذشت، انقدر واقعا لذت بردم و یاد گرفتم. سپاسگزاری میکنم از فرمایشاتون جناب آقای موسوی، از شما تشکر میکنم جناب آقای گودرزی، از شما تشکر میکنم جناب آقای وجستانی، از شما سپاسگزاری دارم، نکات بسیار ارزشمند و آموزنده گرفتم جناب شاه خدایی، از شما تشکر میکنم و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی به خاطر همراهیتون تا این لحظه با برنامه ضیافت. باز هم شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو حضور تک تک شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم و زیارت حضرت عبدالعظیم رو همونجور که جناب بجستانی فرمودن هم توصیه باز میکنیم. انشاءالله ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز و پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ای بر دل شکسته همیشه سر پناهی، بر دل شکسته همیشه سر پناهی، من اومدم دوباره پی نیم نگاهی، من اومدم دوباره پی نیم نگاهی، برا دل شکسته همیشه سر پناهی، سر پناهی، من اومدم دوباره پی یعنی نگاهی، من اومدم دوباره سامراتم، دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خشکم و تو دریایی و تشنه دعاتم، دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خشکم و تو دریایی و تشنه دعاتم. یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو، یا علی النقی جبونی مومیدم برای تو، یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو. گرم تنور اشکم از غم و غربت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو. گریه کمه به بلا سالی یه بار برا تو، از برکت تو زندم از من نگیر دعا تو. گریه کمه به بلا سالی یه بار برا تو، از برکت تو زندم از من نگیر دعا تو. یا علی النقی صفا گرفتم از صفای تو، یا علی النقی فدای بیرق عزای تو، یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو. شبیه جد تانا تشنه جور آبی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی. شبیه جد جاغا تشنه جور آبی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی. تموم عمرم باید عزا بگیرم، آقا شما کجا و اونجا کجا بمیرم، بازن تموم عمرم باید عزا بگیرم. یا علی النقی عذاب هر نفس برای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو، یا علی النقی عذاب هر نفس برای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو، یا علی النقی فدای قربت عزای تو.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه بمانید. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب می‌نویسن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق. به امام صادق گفت از کسی طلب دارم، میخواد خونش رو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت پولمه میخوام. امام نهیش میکنن، امام نهیش میکنن، امام بهش میگن الان باهاش همراهی کن، الان باهاش راه بیا، الان بیخانش نکن. بعض وقتا تو زندگی یا طرف یه بدهکاری داره، بله ما یا ببخشیم یا همراهی کنیم، 6 ماه، 1 سال، یه جوری باشه. وقتی که تازه این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب می‌نویسه. من توی برنامه 2 نکته رو گفتم. گفتم آی بدهکارا بدهیمونو بدیم، آی کسی که بدهکاری به در و دیوار بزن بدهکاری تو بدی ولو 1000 تومنه. آی طلبکار، قرآن میگه راه بیا، اهل بیت میگن راه بیا، میگن هر چی راه بیای خدا برات ثواب مینویسه. نکنه خدا نکرده پول رو سودش کنی، نکنه ربویش کنی، نکنه بگی اینقدر سودش رو بالا میبرم، نکنه آبروش ببری، نکنه 4 جا مثلا 4 تا متلک بهش بندازی. به کم نداشتیم آدمایی که راه اومدند خدا جبران کرده. شما میخوایی 1 میلیون رو بگیری، این 2 میلیون رو بگیری، میخوایی تو زندگی چی کارش کنی؟ خدا میگه راه بیا، من با راه میام. تو راه بیا، من تو زن و بچت جبران میکنم، من دستگیر فرزندانت میکنم. بیاید تو این گرفتاری اقتصادی به داده هم برسیم، مشکل هم حل کنیم، زیر پر و بال هم دیگر رو بگیریم، کمک کار هم دیگه باشیم. اینقدر موقعی بردن ما هم برنده نباشیم. موقعی که بعضی ها نشستند و بد دارن میخورن، ظالمانه دارن میخورن.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که
که گندم خواهد.